بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم در ارتباط با آیات اعتقادی قرآن کریم بخش اول از آیات اعتقادی که مناسب برای بهره برداری از آیات شریفه قرآن می باشد آیات توحیدی است که در ارتباط با مسئله خداشناسی فهرستی ابتدا گفته شد و با توجه به فاصله هایی که بر اساس تعطیلی ها شده است و به طور کلی هم هفته یک جلسه هست، بحث ها گاهی نیاز به تذکر نسبت به ما سبق پیدا می کند و فرصت هم که معمولا با تأخیری هم که انجام می گیرد کم، به نتیجه باید انشاءالله در آینده فکر بیشتری داشته باشیم در جهت اینکه از فرصت بیشتر بتونیم بهره بگیریم. فهرستی که در مباحث اعتقادی گفته شد با تکرار نکردن گفته های ما سبق حتی با اشاره به اینجا رسیدیم که از طریقهایی که در قرآن کریم برای شناخت خداوند متعال مطرح است شناخت فطری است. فطرت معنا شد و خواصی هم برای اونچه که فطریست که در سرشت انسان و نهاد انسان خصوصیاتی که وجود دارد گفته می شود اون خصوصیات فطریست و نشأت گرفته از اصل خلقت و درون انسان است. گفته شد که چنین چیزهایی همجایی و همه وقتی و عمومی است، هم در همه مکانها، هم در همه زمانها و هم در همه افراد اون نوع که گفته می شود این خصوصیت در این نوع فطری است. مثلا علاقه به علم فطری انسان هاست گفته میشه، علاقه به دانش، وقت گفته میشه که این انسان، نوع انسان، هر فردی از افراد او هر کجا که باشد این علاقه هست، هر زمان که باشد این علاقه هست، هر فردی از این افراد هم این علاقه براشون هست، بس همه جایی و همه وقتی و در ارتباط با عموم اون افراد مربوط به اون نوع هست. اونگاه گفته شد که مسئله خداشناسی هم فطریست و دارای همین خصوصیات هست، و عرض می شد که قرآن کریم هم در این جهت این مسئله رو مطرح فرموده، یعنی به اضافه این که از مسیرهای دیگری در خداشناسی در قرآن کریم مطالبی آمده است، از طریق فطرت هم نیز این مسئله مطرحه. آیه مربوطه رو این آیه خونده شد که آیه های متعددی هست، از جمله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، سوره روم آیه 30. و در ارتباط با این جهت روایاتی هم قرائت شد که از تفسیر کنز و دقائق خاطرم میاد روایاتی خونده شد، و در این مورد در کتب حدیثی هم روایات بسیاری داریم که همین مسئله فطرت و این که توحید امریز فطری در روایات بسیاری آمده است که در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 287 قسمتی از این روایات آمده، و ظاهراً اون مقداری که ضرورت داشت از روایات مربوطه خونده شد. در این حال یکی دو حدیث دیگر هم به عرض برسد بلا اشکال هست که این قسمتی که حالا عرض می کنم از صفحه 338 که باب و فطرت الله عز و جل الخلق علی التوحید به بعد احادیثش نقل شده است، احادیث متعددی است. یکیش اینه که عن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل فطرت الله التي فطر الناس عليها قال فطرهم جميعا على توحید. باز در ارتباط با همین آیه شریفه‌ای که خوندیم، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل فطرت الله التي فطر الناس عليها قال التوحید، اون وقت در بعضی از روایات رسالت و ولایت هم آمده و بعضی از روایات هم اشاره به عالم زهر شده که این فطری بودن توحید بر اساس جریان عالم زر تحقق پیدا کرده. انزراره قال قلت لعبی جعفر علیه السلام اصلحک الله قول الله عز و جل فی کتابه فطرت الله التي فطر الناس علیها قال فطرهم علی التوحید عند المیثاق علی معرفته انه ربهم. قلت و خاطبوه قال فتأت رأسه ثم قال لولا ذلك لم يعلموا من ربهم بلا من رازقهم. بنابراین این مسئله توحید فطری در قرآن کریم مطرح است، به اضافه اینکه ظاهر آیه شریفه در این مورد هست، روایات هم کاملا مطلب را تأکید کرده. اینجا زمینه از برای مسائل بسیاری مطرح هست که حالا انشاءالله به بخش‌های به ترتیب و به تدریج اشاره خواهد شد. مطلب اولی که در ضمن صحبت هم گفته شد و با اشاره رد می شویم اینه که تفاوت شناخت خداوند به شناخت فطری با شناخت معمولا گفته میشه استدلالی، شناخته از طریق مفاهیم عقلی، تفاوتش چی شد؟ مشخصه که تفاوت بینه که در مسئله شناخت فطری شناختی است که از درون انسان نشأت گرفته، نه اون که از خارج انسان استفاده کرده. گاهی مطالبی را معتقد میشه، درستم هست، میفهمد، میشناسد، ولی جهت شناختش و رسیدنش به اون مطالب خارج از وجود خودش ولو به وسیله همین عقل، که عقل با انسان است، عقل در ارتباط با انسان است، نه خارج از این مجموعه‌ای که میگیم انسانون به وسیله عقل، ولی استفاده کرده است از حقایق بیرون از خود و به نتیجه رسیده. اینجا معمولا گفته میشه استدلال، با ترتیب مقدماتی به نتیجه رسیده است که این مقدمات را عقل ترتیبش داده. در جریان بودن عقل که مسئله ایست مشخص، ولی از خارج از وجود خودش برداشت کرده، استفاده کرده. معمولا چنین شناختهایش شناخت استدلالی گفته میشه، ولی در شناخت فطری چیست؟ در شناخت فطری خیر، این شناخت در درون خودش شکل گرفته، به حیثی که اگر چنون چه خودش می بود و خودش و چیز دیگری مطرح نمی بود، این مطلب هم بود. مثلا در استدلال های مربوطه، استدلال از وجود زمین و آسمان و نظم و نظاماتی که در کون و هستی هست، از اینا استفاده شده. بعد بگیم برهان نظم، برهان وجوب و امکان، براهین مختلف دیگری که هست، که با توجه به خارج از وجود خود، وجود خود همی که میگیم یعنی حتی خارج از وجود خود، اعضا و جوارح خودش، نظم و نظامی که در خودش هست، اونم جزء خلقته. ولی در این توحید فطری این چنین است که این شناخت، این معرفت، این گاهی هم تعبیر کنیم وجدان و یافت، این تعلق به تعبیر خود حدیث در ارتباط با حضرت حق، از ترتیب دادن مقدماتی که مخلوقات مختلف باشند و حتی ترتیب دادن اون چه در وجود خودش هست از نظم و نظام مقصود نیست، یعنی خارج از ترتیب دادن مقدماتی، حتی مقدمات نظم و نظامی که در وجود جسمانی خودش میابد، نه بیرون از اینها، که بروزش هم در حالت بعصا و ذرا گفته میشود هست. این چه این است که نشأت گرفته این شناخت، تحقق یافته این شناخت از درون، بدون واسطه قرار دادن برون. پس این تفاوتی که مطرح است و گفته میشه شناخت فطری و غیر فطری، تفاوتش به این میشه و جان کلام این میشه که در شناخت فطری یه همچه مسئله ایست که در همون وقتی که حضرت مثال میزنن کشتی شکسته است و در کشتی قلب تعلق پیدا کرد، وقتی که شکست بین که منجی هست یا خیر، حقیقتی هست که نجات بخش باشه یا خیر، که گفت بله، اون وقت چنین وضعیتی که پیش میاد هیچ مقدماتی مطرح نمیشه، سقرا کبرا بچینه ترتیب مقدماتی بده و بعد از مقدمات نتیجه بگیره. خیر، با حذف همه اون چه که از مقدماتی که صحیح هم هست، وقتی ترتیب داده بشه مثبت هم هست، مفید هم هست، خیر، ولی اینا مطرح نیست، مطرح نیست، و اون تعلق درونی در ارتباط با اون حقیقت منجی وجود داره، وجود داره. پس اساساً تفاوت مسئله فطری با مسئله استدلالی به این صورته. اون وقت در ارتباط با این مطلب حرفای دیگه‌ای که انشاءالله صحبتش خواهد شد، فعلا دیگه فرصت طرح اون مباحث نیست، همین تفاوت به این صورتی که عرض شد انشاءالله بیشتر در نظر باشه و اون وقت مسئله‌ای که ابتدا مطرح بکنیم اینه که اون چه در ارتباط با عرفان الله بالله در روایات رسیده است آیا مقصود همین معرفت فطری است یا اینکه مقصود یه چیز دیگه است؟ این بحث مناسبه که صحبت بشه. روایات فراوانی داریم که عرف الله بالله، اون روایات ناظر به همین معرفته و یا اینکه خیر فوق این معرفت آخری هست؟ این دیگه بحثی است که انشاءالله مطرحش بکنیم، که حالا میخواستم یک عبارتی در این مورد خونده باشم که میترسم ولی بعد برنامه دیگه داشته باشید که مزاحم نباشیم، تا انشاءالله تا جلسات بعد وارد بشیم. اللهم صل علی محمد.